پیش از خریدن بلیت کانادا درباره انواع بیمه های مورد نیاز در کانادا با ما مشاوره بگیرید. ندا نصر، مشاور بیمه شما در کانادا.
اگر قصد اقدام برای پناهندگی دارید، کنپارس بهترین انتخاب شماست. اگر هیچ راه دیگری برای دریافت اقامت دائم ندارید، ممکنه که واجد شرایط برای پناهندگی باشید. برای بررسی شرایط و نیز اقدام در صورت وجود شرایط، از طریق واتساپ شماره 905-537-3635 با ما تماس بگیرید.
علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس. نکته دیگه که میخواستم خدمت شما، شانس موفقیت خیلی بالاست. درس دومی که از این میشه گرفت اینه که ما به جای اینکه بیام قانون رو چلنج بکنیم و در حقیقت به عنوان یک شهر
برد. سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس برای ناک مدیریت تولید برای سازکسان یاد مدیریت. سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم و خوشحالم که جمعه دیگر از تو در خدمت شما هستیم.
امروز چندم؟ امروز 12 جولای 2019 هست و در خدمت عزیزان هستیم. خب اولین سوال رو آقای اکبری مطرح کرده، نوشته که در صورت ورود به کانادا با برنامه استانی
که تیم ما برای ویزای تحصیلی اقدام میکند. بله، ویزای تحصیلی رو ما در برای دانش آموزان در دبستان و دبیرستان، برای دانشجویان در کالج و دانشگاه.
آیا این که گفته میشود پس از اپلای برای سیتیزنی رولیشن تا گرفتن پاسپورت
مطابق 26 اردیبهشت 99 و ما برنامه 166 رو خدمت شما هستیم، پوزش میخوام که برنامه رو با تاخیر بده، دانشجو میتونه با قانون جدید پکتوسا کال جنرال انجام بده یا بعد از شغلش در گروه خاص باشه.
در برنامه مهاجرتی هم بوده کسانی که CSQ دارن و مدیکالشون اومده
ما در مرحله اجباری، شما وقتی آدرس رو عوض میکنید مرحله برای
کلوز لوپ
دارن و 4 ماه دیگه منقضی میشه و کارفرما برای تمدید آن مشکلی ندارد. اعتماد به
پرواز میگه چرا کانادا اصلا به فکر ما نیست؟ چرا برای ویزای مهاجرتی ما که قرار بود پیاده بشیم هیچ کاری نمیکنه؟ چرا به فکرتون هست؟ کار هم میکنه، صبر باید بکنید. وضعیت کرونا رو دارید میبینید، آدم یکی یکی میمیرن. سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که در برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. قرار بود برنامه ما از این هفته متفاوت باشه، حالا در شکل متفاوت نیست ولی در محتوا متفاوتش میکنیم. برنامه شماره 352 هست و امروز 19 مرداد ماه 1403، ساعت 8 شب در تهران، 12:30 در شرق کانادا و 9:30 در غرب کانادا است. امروز 9 آگوست 2024 است. ما امیدوارم که شما در هر کجای این دنیای پهناور که هستید در صحت و سلامت به سر ببرید و خوش و خرم باشید. خبرهای این روزها خبرهای بسیار بسیار نگران کننده است و امیدوارم که در واقع اتفاق بدی برای هموطنانمون نیفته. خب گفتم راجع به شکل برنامه هنوز تغییر ایجاد نشده، اما در مورد شکل محتوایی برنامه یک تغییری رو داریم. از این پس ما برنامه هامون موضوعی خواهد بود و در ارتباط با یک موضوع خاص مهاجرتی صحبت میکنیم در هر برنامه، و که این برنامه رو اختصاص دادیم به ویزای موقت یا ویزای ویزیتور یا همون ویزای توریستی. و در برنامه بعد هم از همین الان بهتون وعده بدم که ما در مورد اکسپرس انتری صحبت خواهیم کرد و اینکه چقدر میتونه برای خیلی از افراد بدون اینکه توجه داشته باشن بهش بسیار 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 سیستم مفیدی باشه، و برنامه هایی که از طریق این سیستم میتونن اقامت دائم برسن بسیار بسیار ارزنده است، که حالا اشارتی رو در همین برنامه خواهیم داشت به آنچه که در اتفاق افتاده است در چند هفته گذشته. و اما در مورد ویزای توریستی چند نکته بسیار بسیار اهمیت داره و باید بهش دقت بکنید. کلن ویزای توریستی، ویزای ویزیتور یا ویزای موقت، همه اینها یک چیز است. البته وقتی میگیم ویزای موقت و تمپوری ویزا، این یکی از انواع تمپوری ویزا میشود ویزای ویزیتور یا ویزای توریستی. خب بگذارید یه قدم بریم عقبتر و خدمت شما عرض بکنم که ویزاها در سیستم مهاجرتی کانادا کلن به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: Permanent Resident Visas و Temporary Resident Visa. ویزاهای اقامت دائم، ویزاهای اقامت موقت. در ویزاهای اقامت موقت ما سه مدل ویزا داریم. به تعبیری می شود گفتش که 4 مدل. خب ویزای موقت نوع اول هست، همین ویزیتور ویزا. نوع دومش میشه استادی ویزا یا استادی پرمیت. سومیش میشه چی؟ ورک پرمیت یا ورک ویزا، چیز شما برای چی دارید میرید. یه اتوریزیشن هم هست که منیسترز اتوریزیشن، که اونم به نوعی یک ویزای موقت است که حالا چون در حالت عادی اتفاق نمیفته راجع به صحبت نمی کنی. خب در مورد این سه مدل ویزایی که گفتم که در واقع تمپوری رزیدنت ویزاها رو تشکیل میدن و بهشون به اختصار میگن TRVs، این TRV ها در واقع یه نکته مهم باید درش هست که باید بهش دقت داشت، و آن چیست؟ و آن این هست که قصد و نیت و پرپس به انگلیسی در برنامه های مهاجرتی بسیار اهمیت دارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی شما یک اپلیکیشنی رو امضا میکنید، در یک برنامه شرکت میکنید، در یک برنامه درخواست رو امضا میکنید و ارسال میکنید، در واقع قصدی رو اعلام کرده اید. مثلا وقتی شما درخواست ویزای ویزیتور میکنید، در واقع به اداره مهاجرت دارید اعلام میکنید که من قصدم این است که به طور موقت وارد کانادا بشم برای یک امر موقتی که درس خوندن و کار کردن نیست، ویزیت است، سر زدن است، بازدید است، میخوام برم یک نمایشگاه، میخوام برم یک سمینار، میخوام برم یک میتینگ، میخوام برم یکی از بستگانم رو ببینم، میخوام برم خواهرم رو ببینم، میخوام برم مادرم رو ببینم، میخوام برم دوستم رو ببینم، میخوام برم پسر خالم رو ببینم. اینا میشه ویزیتور ویزا. و وقتی که شما قصدتون تحصیله، باید استادی پرمیت اقدام بکنید، یعنی ویزای برای ایژوکیشن، برای درس خواندن. پس بایستی پذیرشی بگیرید و بعد به واسطه اون پذیرش در قالب یک سری مقررات و به هر حال اصولی بیاید درخواست بکنید که ویزا بگیرید که بروید که اونجا درس بخونید، که وقتی وارد کانادا شدی در سر مرز به شما اون استادی پرمیت رو تقدیم میکنن اگر بپذیرند شما رو. خب حالا اینجا شمایی که قصدتون تحصیل بوده است و درخواست ویزا کرده اید که بروید، اگر سر مرز به شما بگویند آقا برای چی آمده ای؟ باید بگی خب اومدم برای تحصیل. اگر چیزی غیر از این بگی، یعنی پرپس آف ویزیت شما یا قصد شما میره زیر سوال، پس میتونن براتون گردونن. پس اگر درخواست ویزای دانشجویی کرده اید و این موقع ورود داری میگی که من درخواست ویزای دانشجویی کردم، ویزام گرفتم، حالا البته مطمئن نیستم، میخوام درس بخونم، حالا یه خاله اینجا دارم ببینمش، بعد ببینم چی میشه، تمام، شما رو میتونن بزنن تو هواپیما براتون گردونن. چرا؟ اینجا اختلاف قصد، چون این خیلی موضوع مهمیه. من در همه برنامه مهاجرتی سرایت دارد. درخواست ویزای کار میخواید بکنید، یه کارفرمایی شما رو خواسته، المایه گرفتید یا نه، در چارچوب هایی که نیاز به المایه ندارد به شما ویزای کار دادن، که تشریف ببرید باز سر مرز ورک پرمیت بگیرید و برید سر کار، برید در کانادا کار بکنید. خب اینجا هم اگر شما موقع ورود بگید که من اومدم با ویزای کار اومدم ولی شاید بخوام یه درسی هم بخونم، باز شما رو برمیگردونه. پس مهم نیست که شما قرار است چه بکنید، مهم اینه که این آنچه که شما قرار است انجام بدهید با درخواستتون، قصدی که در درخواستتون اعلام کرده اید، مغایرت نداشته باشد. پس پرپس آف ویزیت بسیار مهمه. این منصور قصد در برنامه های اقامت دائم هم موضوعیت دارد، آنجا که شما تو هر برنامه مهاجرتی که اقدام میکنید برای اقامت دائم باید قصدتون در واقع تأمین شرایط آن برنامه باشد. مثلا شما اقدام میکنید برای استارتاپ ویزا پروگرام، در استارتاپ ویزا پروگرام هدف چیه؟ هدف اینه که آدمهایی که یک طرح خلاقانه دارن و میخوان اون رو در کانادا اجرا بکنند بیان کانادا و اقامت دائم بگیرن. خب حالا اگر شما در طول پروسه به گونه ای عمل کردید که نشان از این داشت که شما اصلا قصد اجرای طرحتون رو ندارید، میتونن شما رو رد بکنن. چرا؟ چون قصد شما میره زیر سوال. شما وقتی این اپلیکیشن رو امضا کردید، عملا اعلام کردید که چنین قصدی رو دارید که این طرح رو اجرا بکنید، طرحی که چسبیده به درخواست شماست. این معناش این نیست که اگر اقامت دائمتون رو گرفتید وارد کانادا شدید طرح رو اجرا نکردید میتوانند اقامت شما رو باطل بکنن، این بحث دیگری است. شما وقتی اقامت دائمتون رو گرفتید دیگه گرفتید. ما در کانادا ویزای اقامت دائم مشروط نداریم، البته مگر اینکه معلوم بشود که حالا شما در اون در طول پروسه یک قصه ای داشتید که حالا جای بحثش نیست. بنابراین بحث ما امروز بحث عنصر قصد بود که حالا مقدمه بود برای اینکه برای بحث‌های بعدی ما. این عنصر قصد بارها بارها تکرار خواهد شد در واقع همین صحبت‌هایی که به صورت موضوعی خواهیم داشت. حالا این عنصر قصد رو در TRV ها یا Temporary Resident Visa اینو بهش میگیم Purpose of Visit. حالا عنصر قصد به شکل‌های دیگری در برنامه اقامت دائم بروز و ظهور دارد، اما در ارتباط با TRV ها ما بحث عنصر قصدمون خلاصه می‌شود در Purpose of Visit. یه نکته دیگه هم در مورد ویزاهای موقت هست که باید توجه بکنید. ویزاهای موقتی که به شما میدهند وقتی که وارد میشید یک شرایطی براش روشن میشود، یعنی در ویزیتور ریکورد، در استادی پرمیت یا در ورک پرمیتی که به شما در فرودگاه داده میشود یک شرایطی در اون نوشته شده و اون اسمش هست کاندیشن ویزای شما. شرایطی که در قالب اون ویزای شما اعتبار دارد. پس اگر شما مثلا استادی پرمیتت رو گرفتی نرفتی دانشگاه اسمتو بنویسی، خب ویزای شما دیگه اعتبار ندارد، شما حضور در کانادا میشه بعد غیر قانونی، البته اگر تا 150 روز اتفاق نیفته. یا اینکه میاد ویزای کار گرفتید، در حالتی که ویزای کار کلوز گرفتید که حالا برنامه بعدی بیشتر توضیح میدیم، ولی نرید پیش اون کارفرمایی که قرار است باشه. این فرق میکنه وقتی که اوپن ورک پرمیت گرفتید، اوپن ورک پرمیت یا ویزای کار باز این داستان رو نداره، شما که کار پیدا نکنید. حالا الان صحبتمون در ارتباط با ویزای ویزیتوره. برای گرفتن تمپوری رزیدنت ویزا به عنوان ویزیتور، به عنوان توریست، چه چیزهایی لازم است؟ سه تا فاکتور بسیار مهم دارد و این رو هم بگم همینجا که المان‌ها و معیارهایی که در ارتباط با ویزای موقت مطرح است مثل ویزاهای اقامت دائم خیلی مرزبندی شده و دقیق نیست و بسیاری از این معیارها ارزیابیش به عهده افسر است و به همین دلیل که خیلی وقتها نتایج غیر قابل تصوری از درخواست شما میاد بیرون. گاهی شما یک درخواستی رو دارید، فکر میکنید همه چی خوبه، پرونده قوی دارید، ویزا رد میشه، یه وقتایی هم پرونده به نظر کاملا ضعیف میاد ولی ویزا قبول میشه. اینجا کجاست که مشکل در واقع از کجا میاد این قصه؟ از آنجا که افسران نگاه های متفاوتی دارن، ارزیابی های متفاوتی رو دارن. حالا وقتی میرسیم به این المان هایی که مورد نظر افسران هست، اونجا شما بیشتر این عرض بنده رو متوجه میشید. خب اولین فاکتور، اولین المان، اولین چیزی که افسر در نظر میگیره همون قصده، purpose of visit. اصلا شما برای چی داری میری؟ برای چی داری میری؟ خب اینجا عنصر قصد شما یا purpose of visit شما بایستی توسط یک مدرکی نشان داده بشود. شما میخواهید برید پدر مادرتون رو ببینید، پس دعوتنامه پدر مادر. شما میخواهید خواهرت رو ببینید، دعوتنامه از خواهرت داری. میخوای بری یک سمینار شرکت بکنی، یک دعوتنامه از اون سمینار هست. به هر حال دوستت رو میخوای ببینی، دوستت شما رو دعوت کرده. خب پس ما همیشه یک پرپس آف ویزیت داریم. حتی پرپس آف ویزیت میتونه این باشه که آقا من میخوام برم یک 20 روز رو در ونکوور باشم ببینم چه جور جاییه، میخوام برم هتلم گرفتم فلان، کسی هم نداره. اینم خودش یه پرپس آف ویزیته، اینم لزوما شما میتونی پلن توریستی داشته باشی. یادم یک کسی آمده بود، یک دوچرخه سوار ایرانی بود، آمده بود آقا من میخوام برم از تورنتو تا ونکوور رکاب بزنم. یادم اسمش هم آقای رضا نمیدونم چی بود که بله ویزا گرفت و اومد از تورنتو تا ونکوور هم مثل این که رکاب زد، حالا یادم نیست دقیقا، ولی یادمه که ویزاش رو دادن. پس پرپسا ویزیت شما باید یک امر روشن مستند باشد و ذره شکی نباشه. خیلی خوب معلوم شد که من پرپسا ویزیتم چیه. حالا اینجا افسر مهاجرت هست که باید اون پرپسا ویزیت شما رو بپذیرد. اینجاست که میاد می نویسه توی پرونده که میخواد رد بکنه I'm not satisfied that your purpose of visit is to فلان. I'm not satisfied that you're truthful. چی دیگه میگن؟ چهار چیزای شبیه این دیگه که من مطمئن نیستم شما راست میگی، من مطمئن نیستم که دقیقا اون کاری که میخوای بکنی به همین دلیل داری میری. This is your true purpose of visit. مثلا فرض بکنید یک خانواده ای، تمام اعضای خانواده در کانادا هستند، فرض کنید دخترشون یا پسرشون در ایران مانده. خب این میگه که من بخوام برم یه سر بزنم بیام. این میگه که من باورم نمیشه که شما برید، میخوای بری سر بزنی یا برگردی. پس پرپس آف ویزیت شما بازدید، یعنی سر زدن نیست، ویزیت نیست، شما میخوای بری بمونی. I'm not satisfied that you want to leave Canada at the end of your stay, at the end of your visa. بنابراین این داستان برای پرپس آف ویزیت میتونه پیش بیاد. المان دوم، حالا ارزیابیش دست افسره، اینه که بله میبینید یک کسی با دعوتنامه پسر خاله دختر همسایه‌شون ویزا میگیره، یک کسی هم با دعوتنامه خواهر و برادرش ویزا نمیگیره، با دعوتنامه پدر و مادرش ویزا نمیگیره. خب پس این پرپس آف ویزیت یعنی چی؟ یعنی این که این ارزیابی در اختیار افسر است، دیسکریشن آف دی آفیسر. دیسکریشن یعنی تشخیص. حالا میایم سراغ دیگر المان ها. المان دیگر ما چیست؟ المان دیگر ما تمکن مالی است، فاینانشال کپاسیتی. آیا شما اینجا که میخوای بیاری کانادا و برگردی و سر بزنی و فلان، آیا پولشو داری؟ پول تو جیبت هست؟ ما برم کانادا، برم پسرخاله‌مو ببینم بیام، پول یه ماه سفر به کانادا و رفتن و برگشتن و اونجا بودن و هزینه کردن رو داری؟ خب تمکن مالی بایستی پولی باشد بنزه کافی، که این اندازه کافی دیگه منطقی و عقلیه، من نمیتونم به شما بگم چقدر، بستگی داره که پلن ویزیت شما چقدر است، بستگی داره که آیا دعوت کننده به شما جا میده، اکومودیشنتون رو تعمیم میکنه یا نه، ترانسپورتیشنتون رو میگه من تعمیم میکنم یا نه. حالا در صورت تمکن مالی شما بسته به کیس متفاوت. حالا یک رقمی رو شما بر اون اساس بسید در حسابتون داشته باشید، که این نباید یک رقمی باشه که به تازگی تو حساب شما آمده شد. شما باید بتونید یک پرینت 6 ماه از حسابتون بگیرید ارائه بکنید که نشان از این دارد که این پول مال خود شماست، در حساب خود شما هم بوده. بنابراین پرپس آف ویزیت شما بایستی ببخشید تمکن مالی شما بایستی مستند بشود. و خب اینجا خیلی اتفاقایی میفته که درست نیست، خیلی ها میرن نمیدونم یه پولی میدن، تقلب میکنن، از این کار میکنن که خیلی راحت تشخیص داده میشه. تمکن مالی که واقعی نباشد کانادا راحت تشخیص میده. خیلی از تمکن‌های واقعی مالی، تمکن‌های مالی واقعی رو هم داره مهاجرت به غلط میاد. من ندیدم تا حالا کسی تمکن مالی غلط داده باشد متوجه نشده باشم، ولی بسیار دیدم آدم‌هایی که بیچارا تمکن مالیشون درسته، بانکشون هم درسته، افسر میگه که من کانسرن دارم در مورد اصالت این سند و متاسفانه میاد رد میکنه و گرفتاری درست میکنه و اینها، که گاهی اوقات خب میام پیش ما باز بریم کمک کنیم بهشون. خب اینم پس شد المان دوم، فاکتور دوم. یک فاکتور سومی هم هست که حالا بهش میگن balance of probabilities. یک اصطلاح حقوقی که ربط به اینجا نداره. balance of ties، ترازوی وابستگی. میزان وابستگی شما به ایران بیشتر است یا کانادا؟ کجا وزن بیشتره؟ یعنی شما کجا ممکنه که رسوب بکنی؟ اگر تو کانادا باشی آیا انگیزه برای برگشتن داری یا نداری؟ تو اون حالتی که گفتم که این خیلی با پرپس آف ویزیت در واقع مخلوط میشه، و این وقتی بالانس آف تایز به سمت کانادا باشد خیلی وقتا روی پرپس آف ویزیت رو هم، در واقع ارزیابی پرپس آف ویزیت هم تأثیر میگذاره. بنابراین balance of ties، این که شما وابستگیت به ایران بیشتر است یا وابستگیت به کانادا بیشتر است، این هم تشخیصش با افسر. تنها چیزی که افسر فقط میتونه در اصالت شک بکنه یا مثلا قبول نکنه یک بانکی رو، یا این بانک مثلا تحریمی است یا فلان است، از این بازیگانگاهی در میارن، تمکن مالی است. وگرنه در purpose of visit و balance of ties کاملا افسر دستش بازه که بیاد ارزیابی خودشو بکنه. شما حالا یک کامیون هم که مدرک ببرید، یه افسر آخرش میگه نه من باورم نمیشه که شما برگردید، باورم نمیشه که قصد شما واقعا این باشد، یه نفرم یه افسری هم ممکنه با همین نوشتن شما قانع بشود، یعنی معیار ویژه‌ای ندارد. حالا یکی از مواردی که پرپس آف ویزیت رو خیلی سریع زیر سوال میبره وقتی که شما اقدامات متعدد و متفاوت بکنید. میاد طرف میاد یه بار درخواست ویزای ویزیتور میکنه، رد میشه، بعد میره یه پذیرش میگیره، درخواست ویزای استادی میکنه، باز رد میشه، باز میره یه درخواست ورک پرمیت پیدا میکنه، یه جوری ثبت میکنه، باز رد میشه، دوباره میاد درخواست. اینجا همه اینا نشان از این دارد که این قصد مشخصی برای رفتن نداره، بخواه هر جور شده بره. میگن desperate to come to Canada و اینا همیشه رد میشن. بنابراین شما اگر یه درخواست استادی پرمیت دادید، رو همون استادی پرمیت برای دفعات بعدی وایسید. اگر درخواست ویزیتور دادید، سعی کنید وایسید. حالا استثناءاتی وجود داره که مثلا شما مثلا فرض کنید همسری در کاناداست، داره کار میکنه، درس میخونه، بعد میخواد همسرش رو دعوت بکنه، این میتونه ویزای توریستی باشه، میتونه هم ویزای کار باشه و این سویچ شدن بین این دوتا خیلی مسئله ایجاد نمیکنه، ولی این هست. حالا دوستان عزیزی که در کانادا هستند میان ویزای کار میتونن الان بگیرن. خب این به نظر من عملا بلای جان جامعه ایرانی شد، خیلی برای همه امر مفیدی نیست، به خصوص اگر این وسط دولت هم تغییر بکند، عزیزانی هم که اومدن اینجا ممکنه برای گرفتن اقامت خیلی دچار مشکل بشن و بعد خیلی سریعتر به فکر این باشن. ولی در هر صورت فرض بکنید که شما آمدید در کانادا، ویزای کار هم گرفتید، حالا که ویزای کار گرفتید برمیگردید ایران، هنوز ویزای توریستی معتبر هم در واقع ورک پرمیت گرفته، اجازه کار گرفتید، هنوز ویزای توریستی معتبر هم در پاستون هست، یه سر میخواید برید ایران و برگردید، وقتی دارید برمیگردید، درسته که شما با ویزای توریستی داری برمیگردی، ولی شما اجازه کار داری. پس اگر به شما بگوین برای چه آمده ای و بگیم من آمدم خالم رو ببینم برگردم اینجا، با پرمیتی که به شما داده اند، شما درخواست دادید من خواهم کار بکنم، به شما اجازه کار دادن، الان که میان نمیتونی بگم من میخوام بازدید کنم برم. یعنی اینجا شما دارید پرپستون رو در واقع اینجا این تغییر وجود داره، چون این تغییر قصد اتفاق افتاده و شما باید مطابق اون تغییر قصدی که انجام دادید عمل بکنید. خب این حالا یه خلاصه بود از داستان ویزای توریستی. حالا اگر سوالاتی در ارتباط با ویزای توریستی داشتید بفرستید که در جلسه بعدی راجع به خصوص ویزای توریستی سوالات رو جواب بدیم. ولی برنامه بعد ما، تو برنامه موضوعی بعد ما، بعدی ما روی اکسپرس انتری خواهد بود. خب سوالات زیادی رو داریم که امیدوارم برسیم بهشون جواب بدیم. وقتمون هم بله نیمه برنامه است، ما هم قرارمون شد از این به بعد در واقع هم سوالات رو جواب بدیم، هم یک برنامه موضوعی داشته باشیم، نصف برنامه رو بعد هم نیم سوالات جواب بدیم، که چون تو برنامه موضوعی ممکن خیلی از سوالات برطرف بشه و عزیزان دیگه مجبور نباشن سوال بکنن. خب یه نکته دیگه بگم قبل از این که ما بریم سراغ سوالات، یک نکته بسیار مهمی رو من خدمت عزیزان تکرار بکنم و اون این که اکسپرس انتری خیلی برنامه سیستم بسیار مفیدی است که بسیاری از عزیزان بهش توجه کافی ندارند. اکسپرس انتری رو برای اینکه بدونید چه خبره درش، برید توی expressentry.ir ما و اونجا فرم ارزیابی پر بکنید و مهم نیست که امتیازتون چقدره. من به شدت توصیه میکنم که فرم ارزیابی که پرونده اکسپرس انتری رو باز بکنید. این روزها هم که اکسپرس انتری در کمپارس روی پروموشن هست و با قیمت بسیار خوبی داره ارائه میشه. اگر یه نگاهی باید نگاهی بکنیم به دراهای گذشته در همین ماه جولای، در ماه جولای ما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 تا درا داشتیم که برای به صورت بسیار بسیار در واقع فراوانی درا کردن. در کانادین اکسپیرینس کلاس 5000 نفر رو گرفتن و نفری که بر آخرین نفر 510 بوده و پروونشن نامینی پروگرام هم 964 نفر گرفتن که 686 نفر بوده. حالا اینا چی داستانش چیه؟ پروونشن نامینی پروگرام افرادی هستن که نامینیشن استانی یا در واقع امتیاز استانی رو روی همون اکسپرس انتری دریافت میکنن بدون اینکه درخواستی بابت این داده باشن و این رو معمولاً به در واقع الان بیشتر آنتاریو داره میده و بیشتر هم به پزشکان داره میده و پزشکان و پرستارانی که در امتیازشون در اکسپرس انتری حدود 390 بوده و این امتیاز بسیار پایینیه. یعنی اگر شما الان توی پول باشید و دوروبر 400 باشه امتیازتون، خیلی سریع ممکنه که انتخاب بشید. همونطور که اگر که شما زبان فرانسه بدانید الان اینه، یعنی توی گروه فرانسه زبان ها هم آخر نفر امتیازش 400 بوده، یا در دوباره ما دو بار الان بله توی جولای ما سه بار در واقع پی ان پی ها رو داشتیم و برای هلسکر هم 445 بوده، خیلی بالا نیست. در 5 جولای این اتفاق افتاده برای هلسکر و بسیار بسیار. و برای فرنچ لنگویج دو تا درا داشتیم که یکی 420 بود یکی 400. بنابراین به دو گروه توصیه میکنم حتما برن و باز بکنن در واقع پروفایل اکسپرس انتریشون رو، حتما از طریق کمپارس همین کار رو بکنن که به یه جایی برسه. و یکی اونهایی که فرانسه زبانن، یکی اونهایی که پزشک و پرستار گروه پزشکن و یکی هم اونهایی که در واقع امتیازات خوبی دارن. حالا در صورت 450 تا 500 هستن. بنابراین این رو فرصتی که باید غنیمت بدانید. خب بریم سراغ سوالات امروز که زیاد هم هست و امیدوارم بتونیم حالا تعدادش رو مثلا میکنم سریع‌تر جواب بدم. به عزیزانی هم که پادکست های یکم بارس رو گوش میدن با سلام میکنم و ممنونم که با ما هستن. این برنامه هم که میدونید از در طریق پلتفرم های مختلفی داره پخش میشه، فقط اینستاگرام نیست. بسیار دوستان از طریق پنیان تیوی میبینن، بعضی ها از طریق در واقع تلویزیون مستقیم میبینن، بعضی ها از طریق اینترنت از پنیان.tv، خیلی از عزیزان از طریق تلگرام و فیسبوک و حالا برخی هم از اینستاگرام میبینن. حالا نکته ای که هست اینه که اگر میخواید سوالاتتون رو مطرح بکنید، بهترین حالتی هست که اپ کمپارس رو داشته باشید که از طریق اپ کمپارس سوالاتتون رو وارد بکنید، وگرنه این کار امکان پذیر هست از طریق پنیان.tv هم این کار ممکن هست. سوالاتتون رو حالا به روی فیسبوک و اینستاگرام بفرستید، گاهی دوستان منتقل میکنن به سیستمی که من ببینم، ولی ترجیحاً این کار رو نکنید. خب محل بله، این سوال اول اینه که آیا خانم مهدی نوشته که آیا دعوتنامه حتما باید ثبت شده باشد؟ فرد دعوت کننده زمان چک مدارک در کانادا حضور داشته باشد؟ بله. خب یه سوال جواب میدیم، یه میان برنامه یه دقیقه داشته باشیم که دوستان در بخش فنی دارن میگن. حالا سوال خانم مهدیه رو جواب میدیم. ثبت مفهومی نداره، ولی امضای فردی که داره دعوت میکنه بایستی تایید بشه. خب یکیش هم نشان از این است که ایشون در کانادا حضور داشته موقعی که دعوتنامه رو امضا کرده. شما وقتی خانه نیستید مهمان دعوت نمی کنید. برای کسی در کانادا نیست و دعوتنامه بدهد، خب اولا که نمیتونه تاییدیه‌شو بگیره، شما باید برید پیش وکیلی یا برید پیش به هر حال یک نوتری یا کمیشنر آف اوست که بتونید دعوتنامه رو امضاش رو تایید بکنید. اینجا تایید امضا، تایید محل امضا هم هست و اگر کسی این کار رو در واقع درش تقلب بکنه، خب مسئله است دیگه. بنابراین فرد دعوت کننده حداقل باید هنگام صدور دعوتنامه در کانادا باشد. اما اگر افسر به طریقی هم متوجه بشود که دعوت کننده در کانادا نیست، که حالا ممکن طریقش آسان نباشد، در این صورت باز هم میشه که پرونده رو رد بکنه و ببنده به همون استدلال که تو که در خانه نیستی مهمانت چه کار. به هر حال در خدمت شما هستیم. یه میان برنامه یه دقیقه رو ببینیم، برگردیم خدمت شما، گلویی هم تازه بکنیم. مرسی. با ویزای موقت تو کانادا هستید؟ ای بس اجازه کارم گرفتید، ولی اقامت دائم چی میشه؟ بایستی به فکر اقامت دائم گرفتن هم باشید. بهترین برنامه برای کسایی که تحصیلات دانشگاهی دارن و سطح زبان IELTS 5 یا بالاتر دارن، این روزها میتونه استارت آویزا پروگرام باشه. ما در این برنامه بهترینیم، بهترین طرحها و بهترین ساپورت برای طرح بیزنسی شما رو ما ارائه میکنیم. با ما تماس بگیرید. اگر قصد اقدام برای پناهندگی دارید، کنپارس بهترین انتخاب شماست. اگر هیچ راه دیگری برای دریافت اقامت دائم ندارید، ممکنه که واجد شرایط برای پناهندگی باشید. برای بررسی شرایط و نیز اقدام در صورت وجود شرایط، از طریق واتساپ شماره 905-537-3635 با ما تماس بگیرید.
I have been in the legal field for over 35 years. Law has always been a passion for me since I was a little girl. My expertise concentrates in administrative law, including labor relations, health and safety, and business immigration. During my career, I have brought numerous cases before the courts and defended the rights of the immigration candidates as well as of the employers in administrative law matters. It is a privilege for me to be part of the professional and competent CanPars team. Over the years, we have celebrated many successes and fought together for the clients. من اینگرید مازولا هستم، وکیل دادگستری در کانادا و سرپرست تیم هوگویی CanPars.
مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
پیش از خریدن بلیت کانادا، درباره انواع بیمه‌های مورد نیاز در کانادا با ما مشاوره بگیرید. ندا نصر، مشاور بیمه شما در کانادا.
خب، ممنون که بیننده این میان برنامه بودید. چشم‌انداز مهاجرت شماره 352 19 مرداد 1403 9 آگوست 2024 و میرسیم به ادامه سوالات. از این پس قرار شد که ما برنامه ها رو به شکل در واقع موضوعی داشته باشیم و ضمن این که بعد از اینکه اون برنامه موضوعی صحبت موضوعیمون تمام شد، هم برسیم به سوالات. الان سوال بعدیمون از آقای محمد هست. محمد میگه اگر کسی از برنامه سی اس کیو کبک، ما اسم چیزی به اسم برنامه سی اس کیو نداریم در کبک، کسی که در برنامه های کبک، برنامه مهاجرتی کبک قبولی میگیرد، ایشون در واقع یک سی اس کیو دریافت میکند، همون گواهی انتخاب کبک روش میگیم سی اس کیو. حالا اگر کسی از طریق برنامه های کبک، در واقع سوال درستشون باید اینجوری باشه، برای پی آر اقدام کرده باشد و پروسه پی آر طولانی شده باشد و به هر دلیلی دیگر قادر به ادامه کار نباشد، مشکلی پیش خواهد آمد؟ مثلا از طریق همسر سی اس کیو گرفته و بعد از مدتی همسر نتواند کار کند و شوهر کار کنه، این موضوع چه مشکلی میتونه ایجاد بکنه؟ یعنی چی؟ اصلا بحث کار مگه مطرحه؟ شما وقتی سی اس کیو گرفتید دیگه انتخاب شدید، اصلا میتونید هیچ وقت دیگه کار نکنید؟ کی گفته که شما بایستی کار بکنید؟ و اونم تازه تو هنوز پروسه پی آرشون هم هنوز تمام نشده. اونم احتمالاً در کانادا هستن که یه همچین صحبتی رو دارن میکنن. اصلا موضوع کار نیست. وقتی شما سی اس کیو رو گرفتید دیگه گرفتید. مگر در مورد کسانی که از طریق برنامه پی ای کیو یا تجربه کبکی سی اس کیو گرفته باشند، اینها اگر در زمانی که منتظر هستند برن شروع کنن درس خواندن، اونها مشکل پیدا میکنن، ولی نه اینکه حتما در باید بره کار بکنه. اصلا چنین چیزی نیست. سی اس کیو رو با هر برنامه کبکی که گرفتید، اینکه کار میکنید کار نمیکنید، اینها اصلا هیچ موضوعیت نداره. مثلا امسال کجا در ذهن شما آمده است و امیدوارم که این در واقع گره در ذهن شما رفع شده باشد، اینکه قادر ادامه کار موضوعیت نمه فکرم. مثلا ادامه پروسه ایمیگریشن منظور اینه، نه بحث کار کردن به معنی ورک هیچ موضوعیتی این وسط نداره. خب دوستی نوشته به اسم محمد که الان پروسه پی آر ما طولانی شده بود، 1 سال و در سکیوریتی چک هست. 1 سال اسمش ما نمیذاریم، طولانی. با IRCC تماس کردن گفتن مجدد 1 سال تمدید میشه. بله، منظورشون 1 سال مدیکالتونه که تمدید میشه. اگر خیلی طولانی بشود چه کار باید کرد؟ آیا میتونم به صورت قانونی اقدام کرد؟ شما میتونید سپورت کنید؟ وقتی در سکیوریتی چک هست، آقای نخست وزیر کانادا هم برای شما هیچ کاری نمیتونه بکنه، باید منتظر بشید تا سکیوریتی چک تمام بشه. برای این که فکر کنید چک به زمینه که اصلا 1 سال طول کشیده، 1 سال اصلا موضوعیت نداره. بعد از اینکه 1 سال هم تمدید کردن برای شما مدیکالتون رو، اگر بیشتر از 1 سال طولانی بشود، مجبور شما رو از ساعتون میخوان که دوباره برید مدیکال تست بدید. ولی اینکه فکر کنید میتونید قانونن اقدامی بکنید، اعتراضی بکنید، وقتی در سکیوریتی چک هست، در سکیوریتی چک تا تمام نشه این پروسه، شما هیچ راهی ندارید. اگر هم خیلی فشار بیارید به سیستم، خب رد میکنن، خیال خودشون راحت میکنن. مژگان میگه که آیا با داشتن ویزای کار ایرانیان، ورک پرمیت، اجازه کار ایرانیان، میشه در بیمارستان کار منشیگری و پشت میز نشینی انجام داده که کلا کار در محیط های درمانی به عنوان بخش از کاندیشن ورک پرمیت ایرانیان ممنوع است؟ خب باید کاندیشن رو بخونین دیگه که چی نوشته. در واقع کار با افراد موضوعیت داره. برای من فکر نمی کنم کار کردن در یک محیط بیمارستانی موضوعیت داشته باشه. کار کردن در ارتباط با بچه ها، در ارتباط با میان در واقع افراد مسن و کارهایی که در حوزه مدیکال هست، شما وقتی در بیمارستان دارید تلفن جواب میدید، کار مدیکال انجام نمیدید. ولی برها باید بخونید که دقیقا اون کار در واقع آیا با اون کاندیشن تطبیق دارد یا ندارد. قاعدتا این توصیفی که شما کرده اید ندارد، ولی باید هم توصیف اون شغل رو داشته باشید و هم کاندیشنتون رو دقیق بخونید که ببینید چیست. ملیحه پولادی، البته شما میتونید اون کاندیشن رو رفع بکنید و به مدیکال بدید و میتونید کاندیشن رو رفع بکنید و بتونید هر جای کار بکنید. ملیحه پولادی میگه که از یک تیم 5 نفره استارتاپ که مدت زمانش هم بسیار طولانی شده، همه اعضا سکیوریتی چک رو پاس کردند و فقط 1 نفر هنوز این پروگرس است. آیا امکان دارد که طولانی شدن پرونده در تأخیر در پاسخ ایشان باشد؟ بله که امکان دارد. همه بایستی در واقع کلیرنسشون بیاد، همه بایستی پروسس بشوند تا به بقیه بدن. همگی اعضا 1 سال پیش پیری ارائه دریافت کردن، اما ایشان خیر. اون حالا خیلی مهم نیست. پیری ارائه هم هیچ موضوعیتی ندارد. پری ارایوال بعض وقتا به مثل اینکه پرونده میره توی سیستم صادر میشه، برای افراد میره، گاهی اوقات وقتی ویزاشون میاد میره، گاهی اوقات وسط کار میاد. اصلا پری ارایوال موضوعیت ندارد و اهمیت نداره پری ارایوال. اما اینکه تا پروسه تمام نشه برای همه اعضا شما ویزا نمیگیرید درست است و خواهشم از شما این همست که نرید توی گروهتون شروع کنید ایشون رو زیر فشار قرار دادن. کاری از دست اون آدم هم بر نمیاد. یعنی اینجوری نیست که گناهی داشته باشد آن فرد، چون دیده شده که یه نفر اگر در واقع چکش طولانی شده، شروع کردن بقیه اعضا که ها شما چه کردید، شما چرا فلان، یا اون مؤسسه رو زیر فشار گذاشتن که شما که میدانستید چرا ایشان در تیم ماست و این قصه ها. برای منطقی و عقلانی باید ما موضوع برخورد کرد و کسی علم غیب ندارد. سیستم اداره مهاجرت هم سیستم قابل توصیف و قابل پیش بینی از قبل نیست کلا. بنابراین خیلی حواستون باشه اون فرد رو اذیت نکنید. بله. خب ناهید میگه که من شهروند کانادا هستم، برای خواهر و دختر 16 سالش به عنوان همراه جهت ویزای توریستی 2 ماه پیش اقدام کردم. در این مهاجرت درخواست انجام بایومتری فقط جهت خواهرم ارسال کرده. این در حالی است که هر دو حدود دو سال پیش بایومتریک انجام داده اند که متاسفانه درخواست ویزایشان مردود شد. یعنی دو سال پیش درخواست داده بودن، عقد رد شده، امسال دوباره برای خواهر انجام داده. خب برای خواهر باید بره انجام بده، برای بچه دو ساله بایومتریک موضوعیت نداره. و برای بچهشون دو ساله نیست، 16 سال است. به هر حال توی سیستم اون افسر برای دختر خواهرتون دیده بایومتری معتبر رو در مورد خواهرتون یا ندیده، یا اینکه خواسته دوباره انجام بشه، به هر حال اونو برید انجام بدید. و معنی خاصی نداره. بله، زهرا یزدانی سوال کرده که آیلتس جنرال 7 ارشد پرستاری 30 ساله مجرد 3 سال سابقه کار، ممکنه بعد که زمان در زمان انتظار منقضی بشه؟ زمان انتظار من آیا حتما بعد تصدیق پرونده جاب آفر باید خرید؟ جاب آفر رو نمیخرن. اگر بعد که زمان منقضی بشه چی؟ شما بایستی که مدرک معتبر داشته باشید در سیستم، نباید منقضی بشه. البته شما چون آیس جنرال رو هفتید، ارشد پرستاری هم دارید، 30 سالتون هم هست، مجرد هم هستید، 3 سال هم سابقه کار دارید، وضعیتتون در سیستم اکسپرس انتری خوبه. و اگر که پروفایلتون رو سریع باز بکنید، شانس این رو دارید که اصلا از آنتاریو نامینیشن بگیرید، نیازی به جاب آفر و اینها هم نداشته باشید. بنابراین شما هرچه سریعتر لطفاً برید پروفایلتون رو باز بکنید. برای اینکه پروفایلتون رو باز بکنید که خب میدونید باید چه بکنید. بنابراین فکر نمی کنم که مشکلی وجود داشته باشد خانم زهرا یزدانی. خب بریم سراغ سوال بعدی که مربوط می شود به آقای محسن احمدیان. آقای احمدیان میگه که من قصد گرفتن ویزای توریستی دارم. ظاهرا این لایو اینستاگرام ما هی داره قطع و وصل میشه و دوستان مجبورن برن و برگردن. در صورت ببخشید، نمیدونم چه مشکلی هست به لحاظ فنی، ولی این اتفاق فکر من 2-3 بار افتاده. قصد گرفتن ویزای توریستی برای تابستان آینده رو دارم و شرایطم تقریبا اوکی هست، یعنی خوب هست. چه زمانی باید اقدام کنم که بتوانم در صورت ویزای گرفتن تابستان در کانادا باشم؟ خدا میداند. شما همون اوائل سال زحمتشو بکش، همین الان هم اگر زحمت رو بکشید و من میخوام برای تابستان آینده بروم هم اشکالی نداره. ولی در هر صورت کسی نمیدونه که چقدر طول میکشه. ویزای توریستی میتونه 10 روز یه هفته طول بکشه، ممکنه 1 سال طول بکشه، ممکنه بیشتر طول. اصلا حساب و کتاب ندارد. بنابراین این سوال شما پاسخ دقیق نداره محسن جان. مهتاب میگه که آیا مدت زمانی که با ویزای تحصیلی و ویزای توریستی همراه دانش آموز در کانادا هستم برای دریافت شهروندی حساب می شود؟ اول یه چیزی رو خدمت دوستان بگم که ویزای توریستی یا ویزای ویزیتور یه مدل بیشتر نیست. بعضی دوستان فکر می کنم ما ویزای همراه توریستی دانش آموز همراه یه چیز است، یه جنس است. بعد ویزایی که من اومدم پسر خالم رو ببینم برگردم یه ویزاست، و ویزایی که مثلا اومدم برم نمایشگاه یه ویزای دیگه است. نه، اینا همه یه چیزه، ویزای ویزیتوره و شما ویزیتور هستید و فرقی نمیکنه شما اومدید چون میخواید همراه بچه‌تون باشید یا نه اومدید پسر خالتون رو ببینید، فرقی نمیکنه. خب حالا سوال اینه که آیا کسی که با ویزای تحصیلی یا ویزای توریستی در کانادا هست، اگر خدا خواست و همه چیز یاری کرد و شرایط برقرار شد و به پرمننت رزیدنسی رسید و انشالله داشت الیجیبل میشد برای سیتیزنشیپ، آیا اون زمانهایی که قبل از این که پی آر بشود، سوال خیلی خوبیه، آیا این زمان در دریافت شهروندیش در زمانهای لازم برای حضور برای شهروندی حساب میشود یا خیر؟ نه، حساب میشود، اما دو شرط داره. اولا همش حساب نمیشه، نصفش حد اکثر 1 سال. دوما این زمان که شما حضور داشته اید باید در بازه 5 ساله قبل از درخواستتون قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی بله، اگر شما فرض بکنید 2 سال قبل از پیارتون در کانادا بودید، 2 سالم بعد از پیارتون در کانادا بودید، چون در زمانی که دارید درخواست میدید بعد از 2 سال با پیار، بازه 5 ساله شامل کل این 4 سال میشه. پس 2 سال قبل از پیارتون که نصفش رو حساب بکنیم میشه 1 سال، به علاوه 2 سال بعد از پیارتون شما رو الیجیبل میکنه برای شهروندی. اما اگر فرض بکنید آمدید 1 سال بعد از پیارتون موندید، بعد اومدید 2 سال رفتید ایران، بعد دوباره اومدید 1 سال موندید، بگید خب من 1 سال اینجا 2 سال داشتم پس نصفش حساب میشه دیگه. نه دیگه، چون شما 1 سال موندی، 2 سال رفتی ایران، بعد دوباره 1 سال موندی، پس میشه 4 سال. اینجا وقتی بر میگردیم به بازه 5 ساله، فقط 1 سال قبل از پیارتون رو داره پوشش میده، چون اون 1 سال دیگه خارج از اون بازه 5 ساله میفته. پس زمان درخواست 5 سال برمیگردیم عقب. اینو بهش میگن eligibility period. در این eligibility period اگر شما دوره قبل از ویزاتون داشته باشید نصفش حد اکثر 1 سال. پس در کیسی که الان من برای شما توصیف کردم این 6 ماهش به درد میخوره، اما عملا این 6 ماه به درد نمیخوره. چرا؟ چون 1 سال بوده دیگه، 1 سال هم نصفش میشه 6 ماه. خب این 6 ماه هم به دردش نمیخوره، چون حضورش میشه 2 سال و 6 ماه. پس باید حتما یه 6 ماه دیگه هم بمونه. وقتی 6 ماه دیگه میمونه، این 6 ماه از بازه خارج میشه، پس دوباره توی 5 سال گذشته 3 سال نبوده. چرا؟ چون 1 سال اولش بوده، 2 سال رفته ایران، دوره 1 سال مونده، 6 ماه دیگه هم اضافه کردیم بهش، پس بعد یه 6 ماه دیگه هم بمونه. پس عملا این دوره به هیچ دردی نمیخوره. پس در حالتی به درد میخوره که شما وقتی که دارید درخواست شهروندی میدید، این دوره‌ای که قبل از ویزای اقامت دائم رو در کانادا گذرانده اید در اون بازه 5 ساله بگنجد. خب اینم سوال مهتاب بود، سوال خوبی بود مهتاب جان. مژده رضایی میگه که من 35 سالمه، سنی ندارید نگران نباشید، کارشناس پرستاری از دانشگاه آزاد به معدل 14 و 11 سال سابقه کار، حالا یکم بیشتر میخوندید نمره بهتری میگرفتی، 14 تافل 100، 1 فرزند و همسرم 40 ساله، کارشناسی مدیریت با 14 سال سابقه کار، احتمال پذیرش دانشگاه همچنین ویزا برای من چقدر است؟ خب شما پذیرش دانشگاه بستگی داره که 11 سال سابقه کار دارید، وضعیت زبانتون خب تافل 100 بد نیست، نمیدونم دقیقاً با آیلتس چی میشه، آیلتس آکادمیکش چی میشه، ولی به نظر نزدیکه. به هر حال اگر 6.5 آیلتس میشه، ببخشید من حوزه ذهن ندارم، خودتون حساب بکنید، تافل 100 دو گوگل بزنید، تافل 100 معادل چند آیلتس حدوداً، ولی در هر صورت معدلتون معدل روی مرزه و وضعیتون خیلی خوب نیست، ولی ارزش اقدام داره که برای فوق لیسانس پرستاری اقدام بکنید. علی میگه که بله، خب سوال خیلی خوبیه سوال علی که بسیار داستان دارد، یعنی توضیح و تفسیری داره. خب یه سوالی هم روی اینستاگرام آمده که من اتفاقی دیدم، ایشالا اینشون جواب میدیم آقای عباسی. بله، خب میگن که آیا دانشجوی دکتری برق در کبک میتونه از طریق برنامه استارتاپ اقدام بکنه؟ خب هر کسی میتونه از طریق برنامه استارتاپ اقدام بکنه، شاید اینکه طرح داشته باشه. اینکه شما در کبک هستید معنیش این نیست که نمیتونید برنامه فدرال را اقدام بکنید، مگر اینکه قصد شما ماندن در کبک باشه. بنابراین اگر قصدتون این هست که بعد از گرفتن پی آر قصد رفتن به غیر کبک رو دارید، قصد زندگی در غیر کبک رو دارید، بله میتونید. حالا یه سری مسائل تکنیکال این وسط هست که اگه وکیل خوب داشته باشید میتونه براتون هندل بکنه، و من این وکیل خوب میشناسم. بعد این سوال رو من بارها دیدم، نمیتونم آیا این سوال داره تکرار میشه. خانم مهسا میگه که آیا امکان دریافت ویزا برای خانم باردار 7 ماهه برای به دنیا آوردن فرزند در کانادا وجود دارد؟ آیا کمپارس در این زمینه خدماتی ارائه میدهد؟ ببینید، شما نمیتونید پرپس آف ویزیتتون این باشه که من میخوام برم در کانادا زایمان کنم، چون چیزی معنی نداره. میخوام برم در کانادا زایمان کنم معنی نداره. بنابراین تو پرپس آف ویزیت شما نمیتونه این باشه. اگه اینو بگید میگن نه. چرا؟ چون نگران این میشن که، اما شما بدونید که اشاره به بارداری 7 ماهتون داشته باشید، که البته من بعید میدونم شما اجازه پرواز داشته باشید در 7 ماهگی، ولی خب اگر شما بیاید بگید که به هر دلیل دیگری میخوام برم خالم رو ببینم، میخوام برم خواهرم رو ببینم، میخوام برم فلان، به هر دلیل دیگری غیر از این که میخوام برم آنجا و زایمان کنم، اگر داشته باشید و بتونید ویزا بگیرید و تشریف ببرید کانادا، خب بله میتونید بچه رو دنیا بیارید، بچه هم سیزن کانادا هست. کمپارس در زمینه به دنیا آوردن فرزند شما سرویس نمیده، ولی میتونه ویزای شما رو درخواست بده و کارهای ویزاتون رو بکنه. اینجا هم حالا البته دوستانی که میان امکان معرفیشون به مؤسساتی که بتونن کاراشون رو انجام بدن و با قیمت خوبی براشون تمام بشود هم هست، ولی اینکه یک پروگرام ویژه‌ای رو ما داستان داشته باشیم خب نه نداریم، مثلا درست هم نیست. و به هر حال بله شما میتونید، ولی نه به عنوان خانم باردار 7 ماهه. خب یه سوال از اینستاگرام جواب بدیم که نوشتن آقای عباس سیاه کلی، نوشته که این که میگن الان اوضاع کار تو کانادا خوب نیست، هم توضیح بفرمایید. من آلمان هستم، اوضاع کار در کانادا خوب نیست که؟ خب بله، دوستان عزیزی که با ورک پرمیت آمده اند کانادا و تعداد زیاد هم آمده اند در کانادا، قطع شده است اینستاگرام ما، این عزیزان خب شرایط رو کمی سخت کردند و متاسفانه بسیار زیاد آمده اند و حالا متاسفانه خوشبختانه شو فاکتور بگیرید، برای ما خیلی کم و زیاد نداره، اما به هر حال باعث شده که خب نیروی کار زیادی در خیابان‌های تورنتو، مونترال و ونکوور دنبال کار باشه. طبیعتاً وضع کار خب عرضه و تقاضا به هم ریخته، به خصوص در کامیونیتی ایرانی. یک سوال دیگر هم دوست عزیز دیگری کرده بود، نمیشه من از انگلستان اقدام بکنم فرقی دارد؟ شما فرق نمی کنه کجای دنیا باشی اقدام میکنی، برنامه های مهاجرتی، قوانین مهاجرتی یکیه. اینکه آقا ایشون آلمانه پس ما زودتر بهش ویزا بدیم، جای الان اینکه آلمانه یه مزیتی بهش بدیم، شما اصلا پاسپورت آلمانی هم داشته باشید هیچ فرقی به کسی که پاسپورت ایرانی دارد و در ابرقو در ایران زندگی میکنه ندادید. این رو یک بار برای همیشه بازم بگم، البته نمیشه یک بار همیشه بگم، برای چند تا این باید گفت. بله، عرض به حضور شما که بریم سراغ سوال حامد مرادی. به من نمیدونم چرا ما با اینستاگرام امروز این همه مشکل داریم، اگر میدانستم بسیار عالی بود. بله خب بریم سراغ حامد. حامد میگه که سلام، خسته نباشید خدمت تیم حرفه‌ای کمپارس. برای ویزای توریستی کانادا سابقه 5 سفر به چین و 3 سفر به تایلند کافیه؟ اصلا سفرهای به چین و ما چین اصلا حساب نمی شود. ویزای شنگن لازم است؟ بله بسیار شنگن، نه اینکه حتما باید داشته باشید، ولی معمولا به افرادی که ویزای شنگن دارن بهتر ویزا میدهن، و که ویزای چین و تایلند و فلان حساب نمی کنن. ترکیه و اینا چه رفته باشید اینا موضوعیت نداره، منظور کشورهای در واقع غربی است، حالا اصلا استرالیا رفته باشید، انگلستان، کشور اروپایی و این موارد. سیما شکوری نوشتن که من با ویزای توریستی در کانادا هستم، میخوام برای ویزای کار ایرانیان اقدام کنم، آیا نیاز به تمکن مالی دارم؟ نه خیر، شما نیاز به هیچی ندارید، میتونید راحت اقدام بکنید، خواستیدم میتونید دفاتر ما مراجعه بکنید، خدمت رو هستیم. محدثه میگه مدرک زبانهای قابل قبول برای اکسپرس انتری برای مشاغل جدید چه آزمونهایی هستن؟ بحث مدرک زبان قابل قبول برای اکسپرس انتری ربطی به مشاغل جدید و قدیم ندارد. سیستم مهاجرت کانادا 3 تا بر نمره زبان رو قبول می کند و غیر ولا غیر آیلس، سلپیپه و اون یکی که الان اسمش تو ذهنم نمیاد و جدیده. بنابراین خیر، هیچ ربطی به مشاغل جدید و قدیم ندارد. علیرضا مژگان فر میگه، ببخشید یکم سوالاتو دارم سریع‌تر میخوام چون وقتمون تمام شده. علیرضا مژگان فر میگه من فوق لیسانس کامپیوتر دارم و در کبک دانشجوی دکتری هستم. بگذارید من ببینم کاری میتونم بکنم برای این داستان یا نه. یه لحظه بله میگن مشکل اینستاگرام نمیشه حل کرد. علیرضا مژگان فر میگه که من فوق لیسانس کامپیوتر دارم، در کبک دانشجوی دکتری هستم و شرکت شما میتونه برای گرفتن جاب آفر کمک بکنه. بله بحث اینه که شرکت ما برای کسایی که در داخل خاک کانادا هستن متاسفانه نمیتونه بیاد برای شما جاب آفر بگیره یا جاب آفر بدهد. حالا میتونید تماس بگیرید، شاید بتونیم کمکتون کنیم، معرفیتو کنیم جایی و ایمیل بزنید به info@campars.com، ولی جواب کلی خب طبیعتا قانونا خیر هست. رضا سلیمان زاده میگه که آیا شما قرارداد استارتاپ میبندید؟ در خوشبینانه ترین حالت چقدر باید صبر کرد؟ زمانش منظورشونه و نقطه شروع کجاست؟ از آخر شروع میکنیم. نقطه شروع در واقع مراجعه به ما، ایمیل زدن به ما برای عقد قرارداد. خوشبینانه ترین زمان من فکر میکنم دو سال و نیم باید دیگه در نظر بگیریم با توجه سرعت برنامه و کمتر شدن پرونده ها به دلیل کمتر شدن ورودیه، در واقع خروجی لتر آف ساپورت ها که مورد خوبی بوده. و بله ما قرارداد استارتاپ میبندیم، خیلی هم قوی میبندیم و شاید بهترین جای باشه که شما میتونید مراجعه بکنید آقای رضا. خب بریم سراغ سیامک رضوانی. بله نوشتن بنده و پارتنرم برای کانجوگل پارتنر اسپانسرشیپ قصد اقدام داریم، تعداد عکسام با هم در ترکیه داریم و اسکرین شات هامون از چت هامون و مدارک خاص دیگری هم نداریم. آیا برای اقدام برای اسپانسرشیپ کافی است؟ خیر، شما رو به شدت اذیت خواهد کرد. حداقل به کامن لا پارتنر تبدیل بشوید بعد در حالت، چون در واقع در اون حالتی که شما فرمودید کانجوگل پارتنر، خب دست افسر خیلی بازه برای اینکه شما رو نپذیره. در کاملا پارتنر یه المان های کمی وجود دارد و بعد ضمن اینکه شما چند تا عکس هم فقط دارید و اسکرین شات از چتاتون، اینا خیلی در واقع اون تعریف رو تامین نمی‌کنه. برید به سمت کاملا پارتنر، یعنی اگر در کانادا هستید و یا هر جا هستید میتونید با هم زندگی کنید، یعنی که ازدواج کنید، یعنی سعی نکنید که از اون مسیر، خیلی هم طولانیه، تهش هم جوابتون منفی خواهد بود. این توصیه بنده است البته. خب نازی میگه که من پی آر کانادا هستم و در مونترال زندگی میکنم، میخوام بدونم برای مادرم که حدود 80 سال سن داره چطور میتونم اقدام کنم که بتونن به طور دائم در کانادا بمانن. در حال حاضر ویزای مالتیپل معتبر هم دارن، امکان اکستند ویزا هست؟ بله امکان اکستند ویزا که خیلی راحت هست و حتی میتونید برایشون درخواست ورک پرمیت ایرانیان هم بکنید که حالا مشکل رفت آمد نشه، چون بهشون میدن شرط سنی ندارد. بنابراین بله میتونن بمونن. این که چطور میشه که بشه براشون اقامت دائم گرفت بستگی داره، بعد تشریف برید یه وقت مشاور بگیرید از دفتر و صحبت بکنیم. دو تا راه متصور هست که بسته به شرایط شما و که ببینیم کدام یکیش برای شما مناسب است و در اون زمینه اقدام بکنیم. ببینم بستگی داره که چند تا بچه هستید، مادر در ایران چجوری وضعشون، اینجا چجوری است و و و. بنابراین این پاسخ مثبت هست، منتها نیاز به صحبت و مشاوره دقیق تر دارد. خب و بریم سوال بله، میگن که اینستاگرام هم درست شده، من ببینم که اینستاگرام هم درست شده. خب خدا شد. خب ببخشید کسی دوستان سای سوالات هم مطرح کرده بودن اینستاگرام، از بس این قطع وصل شد همه چی پرید، ولی به هر حال باز اینستاگرام باز شد و دوستان میتونن ما رو در اینستاگرام هم ببینن. خب رضا میگه من و خانواده پی آر از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک هستیم. این سوال رو جواب بدیم، یک سوالی هم جواب بدیم و رفع زحمت بکنیم، چون منم دیگه بله زیادم گذشت از برنامه همون. من و خانواده از پی آر از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک رو گرفتیم. من 20 ساله هستم و دیگه دانشگاه مونترال هم پذیرش دارم. میخوام بدونم بعدا جهت اقدام از سیتیزنشیپ چه مدارکی لازم است ارائه دهم؟ آمادگی برای آزمون آن چگونه از شرایط من ارائه مدرک زمان لازم خواهد بود؟ آقای رضا شما پی آر مگه نیستید؟ نگران سیتیزنشیپ نباشید. سیتیزنشیپ همین که 3 سال در خاک کانادا زندگی بکنید سیتیزنشیپ تأمین است. بله شما نمره زبان لازم دارید، ولی شما که دارید میرید دانشگاه درس بخونید مشکل زبان ندارید. اگر تحصیل بکنید در دانشگاه نمره زبانتون هم منتفی می شود، هیچ مدارک خاصی هم لازم نیست. حالا در زمان خودش مدارک منطقی که نهاست نشاننده حضور شماست و نمره زبان و بله اون امتحان آزمون هم چیزی نیست که شما 20 ساله بخواید روش آمادگی پیدا بکنید که جزوه ایست شما بخونید، یه نصف روز که بخونید امتحانش رو میتونید بدید، چیزی نیست که از الان شما نگرانش باشید و انشالله که موفق باشید. کوین میگه که خواهر خانم من نوشتن که خواهر خانم من از طریق شرکت کمپاس درخواست ویزای ویزیتوری داده و یک سال است که خبری از آن نیست. یک فرزند کلاس اول دارن، صلاح میدن پسرش رو پروندهش اضافه کنن. در ویزای ویزیتوری اینطوری نیست که شما بگید من میخوام یک کسی رو پرونده اضافه کنم، میشه برای اون فرزند هم درخواست داد. و این که حالا طول کشیده بله خیلی مورد طول کشیده، میگم ویزای ویزیتوری رو ما درخواست دادیم برای کسی که دعوتنامه نه چندان قوی هم داشته، ده روزه آمده برای مورد داریم، برای خواهر حتی برای مادر یک سال و نیمه طول کشیده. و واقعا همونطوری که در ابتدای این برنامه در ارتباط با برنامه در ارتباط با ویزای ویزیتور توضیح دادم، این خیلی قابل پیشبینی نیست و این اتفاق زیاد میفته، ولی اگه قرار که فرزندشون رو هم اضافه بکنم بله میتونه درخواست دیگه برای فرزندشون هم توی سیستم وارد بکنن و اشاره بکنن که درخواست خودشون هم توی سیستم ثبت شده، یو سی آی نمبرشون هم این هست و از این داستان. به هر حال خیلی خوشحال شدم که امروز توانی بود و ما نفسی بود خدمت شما بودیم و تونستیم برنامه رو اجرا بکنیم. که میگم نفسی بود رو خیلی جدی میگم و دوستانی که حالا به من نزدیکن میدونن چرا میگم، خوشحالم که امروز نفسی بود چون میتونست نباشد. حالا در صورت امیدوارم که سالم و سرحال باشید. برنامه بعدی ما برنامه شما 353 سعی میکنیم هفته آینده داشته باشیم، اگر نشود هفته بعدش، ولی در هر صورت چون این برنامه مسافرت من این روزها یکمی متفاوت شده و حضور من در دفتر تورنتو مونترال یکمی نامنظم شده متاسفانه، در هر صورت سعی میکنیم شکل برنامه رو حتما عوض بکنیم. بلازم محتوایی همین خواهد بود، نیمی از وقت برنامه رو اختصاص میدیم به توضیح در مورد یک برنامه، موضوع بحث اون برنامه و بعد هم سوالات. و امیدوارم که کم کم به این نقطه برسیم که سوالات همه مرتبطه با موضوع بحث آن هفته باشد. حالا اگرم نبود به هر حال ما هستیم خدمت شما و سوالات هم تا اونجایی که بتونیم جواب میدیم، هر جایی که اجازه بدهد توان و انرژی من. بسیار از اینکه با ما بودید خوشحالم و ضمن آرزوی سلامتی برای شما، امیدوارم که ایران هم در شرایط بهتری باشد و این سایه جنگ هم برطرف شود و همه در صلح و صفا در کنار هم به زندگی ادامه بدیم. ممنونم، خدا نگهدار.